به نام خدا. سلام، دانستنی هایی در حوزه علوم تغذیه و صنایع غذایی. با ما در تماس باشید از طریق شماره پیامک 30102. ساعت 13:30 تا 14 از شنبه تا سه شنبه. و اما موضوع امروز، دانستنی هایی درباره سبزیجات بسته‌بندی. کارشناس امروز دکتر اکبر شمس، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر اکبر شمس، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض احترام، باعث افتخار بنده است در برنامه شما حضور دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. در آغاز به عنوان مقدمه بفرمایید که در سبزیجات بسته‌بندی شده چه فرایندهایی انجام میشه و بیشتر از چه موادی برای ضد عفونی این سبزیجات استفاده میشه؟
در ابتدا ما یه مفهومی رو داریم در صنعت غذا به نام فارم تو فورک، یا از مزرعه تا چنگال، یا همون فود چین یا زنجیره غذایی.
بله.
یعنی ما برای اینکه در واقع حالا فرایندهای تولیدی رو در صنعت خودمون بخوایم با دنیا مقایسه بکنیم، باید یه گریزی بزنیم ببینیم که در مزرعه چه اتفاقی میفته. متاسفانه در سیستم زراعی و کشاورزی ما، به خصوص در ارتباط با سبزیجات، آبهایی که برای آبیاری استفاده میشه، آبهای خیلی مناسبی از لحاظ استانداردهای جهانی در واقع نیست، و گاهن کودهایی که استفاده میشه، سمپاشیهایی که استفاده میشه، در واقع اینها ممکنه باقی مونده هایی رو در واقع داشته باشه که همراه اون سبزی در واقع یا میوه بمونه، و بعدن هم کار صنعت از لحاظ شستشو و ضد عفونی به مراتب سخت‌تر میشه، و هم کار در واقع خانواده‌های عزیزی که میخوان از این محصولات استفاده بکنن. حالا من یه نکته‌ای رو عرض میکنم، درست بحث ما سبزی در ارتباط با میوه جات، مثلا گاه هم من دیدم خیلی از دوستان پوست میوه رو هم همراه میوه استفاده میکنم، مثل سیب یا خیار. مرسوم هست که گاه هم مثلا سیب یا خیار رو همراه با پوستش دوستان استفاده میکنن. ایرادی هم نداره، به هر حال میتونه حتی از لحاظ غذایی برای بدن یه فوایدی رو هم همراه خودش داشته باشه، ولی جالبه بدونیم که در واقع تجمع سموم در میوه جات در پوستشون هست. بنابراین در جایی که در مزرعه یا باغ در واقع ما باقی مونده های، ما اصطلاحاً بهش میگیم رزیجوال، باقی مونده های در واقع مواد شیمیایی رو ناشی از سمپاشی، کود و غیره در واقع یه مقداری بیشتر از استانداردهای جهانی داریم، به خاطر این ما همیشه توصیه میکنیم مثلا حتما این پوست میوه‌جات رو ازش جدا بکنم، بدون پوست در واقع استفاده بشه. پس
بله.
بنابراین کار شستشو و ضد عفونی چه در صنعت بسته‌بندی سبزیجات و چه در خانه که ما این سبزیجات رو می‌خوایم در واقع شستشو و ضد عفونی بکنیم، نسبت به کشورهای دیگه یا کشورهایی که با استاندارد بهتری در واقع در مزرعه کار می‌کنند، کار سخت‌تری هست. معمولاً سبزیجات در واقع وقتی که وارد کارخونه میشن، ما مراحل مختلفی رو داریم. یکی از مراحل اینه که یه وانی رو داریم که این در واقع این سبزیجات تو این وان قوطه ور میشن برای اینکه اون گل و لایشون در واقع جدا بشه. ما سالن ها رو در یه کارخونه پیشرفته بسته‌بندی سبزیجات به سه دسته تقسیم میکنیم: سالن آنکلین یا غیر تمیز ما، سمی کلین یا نیمه تمیز ما، و کلین یا تمیز، که این سالن ها حتما بایستی از هم جدا باشن و اون شرایط بهداشتی این سالن‌ها با هم متفاوت. چون مثلا اون جایی که ما می‌خوایم گل و لای رو از سبزی جدا بکنیم میشه سالن غیر تمیز ما یا سالن آنکلین ما. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، باز ممکنه بر حسب طراحی خط تولید ما یه مرحله دیگه در واقع شستشو داشته باشیم و بعد از اون در واقع ضد عفونیه، یعنی ما همیشه اول تمیز کردنمون انجام میشه بعد مرحله ضد عفونی هست.
بله.
تو مرحله ضد عفونی ما معمولا از ترکیباتی که مشتقات کلور هستن استفاده میکنیم، مثل در واقع پرکلورین، که اینها میتونن اون فرایند حالا میکروب زدایی و انگل زدایی ما رو از بین بردن و کشتن اینها رو در واقع انجام بدن. و باز یه مرحله دیگه ما در واقع میتونیم آبکشی داشته باشیم، نوار نقاله هایی داریم که یا ویبراتور هایی داریم، لرزاننده هایی داریم که این عملیات لرزش ما میتونه در واقع اونجا انجام بشه.
بله.
و اون آبی که در واقع وجود داره از روی سبزی از طریق لرزش در واقع جدا بشه. و فنهایی رو داریم برای خنک کردن یا ممکنه حتی یه مرحله خشک کردن نسبی اتفاق بیفته و بعد از اون در واقع ما مرحله بسته بندی رو خواهیم داشت.
بله، اینکه میفهمید خنک کردن یا اون نگهداری خب برای سبزیجات بسیار اهمیت داره. این سبزیجات تا چه مدت در یخچال، چه مدت در فریزر قابل نگهداریه؟ بعضی از فروشندگان مشاهده شده که برای چند ساعت این سبزیجات رو در خارج از یخچال نگهداری میکنن. آیا این کار موردی نداره؟
ببینید، بستگی داره که چه نوع بسته‌بندی ما برای اون سبزی استفاده کرده باشیم.
پس میخواید در آغاز انواع بسته‌بندی سبزیجات رو بفرمایید که به چه صورته، اگر داره انواعی، و بعدش
خواهش میکنم حتما. ببینید، ما از انواع بسته‌بندی‌هایی که میتونه برای سبزیجات استفاده بشه، مثلا پلی اتیلن، پلی استر، پلی استایرن، سلوفان، عرض کنم که پی وی سی یا همون پلی وینیل کلوراید و بسته‌بندی‌های از این دست ممکنه برای سبزیجات استفاده بشه.
وکیوم در کدوم قسمتش قرار میگیره در این دسته‌بندی؟
هر کدوم از اینها جنس بسته‌بندی هست.
آها، بله.
بله،
موادی که استفاده
بشه. بله، ما چون برای بسته‌بندی معمولاً یه پایه پلیمر داریم، مثلا وقتی میگیم پلی وینیل کلوراید یعنی پلیمری از وینیل کلوراید که این مونومرها به هم متصل میشن، اون پایه پلیمری ما رو به وجود میاره. حالا به این پایه پلیمری افزودنی های اضافه میشه که خاصیت پلاستیکی میده در واقع به اون بسته بندی.
بله.
که این میشه در واقع بسته بندی پلاستیکی ما. حالا این بسته بندی پلاستیکی ما میتونه تحت شرایطی بسته بندی بشه که ما حالت وکیوم در بسته بندی ایجاد کنیم یا حالت خلا ایجاد کنیم که 100% میتونه طول نگهداری اون محصول ما رو در واقع افزایش بده. در یه حالت دیگه ما بسته بندی جدیدتری داریم به نام MAP یا Modified Atmosphere Packaging که بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده است، که مثلا شما فرض کنید ما میتونیم نه تنها اون هوا رو خارج میکنیم، در واقع ازوت، CO2 و حتی مواد جاذب و رطوبه رو در واقع وارد اتمسفرمون بکنیم و باز شلف لایف یا مدت نگهداری بسته‌بندی رو خیلی محصول رو افزایش بدیم. کلن طول مدت نگهداری سبزی به دو تا مرحله تو فرایندش خیلی وابسته است. یکی مرحله ضد عفونی کردن، که تو مرحله ضد عفونی کرده همونطور که عرض کردم ممکن از ترکیبات مشتقات کلور استفاده بشه مثل پرکلورین و یا حتی گاز در واقع اوزون ممکنه در واقع استفاده بشه که هنوز در کشور ما خیلی مرسوم نشده. و یکی مربوط میشه به نوع بسته‌بندی ما که
بله.
جنسش چی باشه، آیا به شکل وکیوم باشه یا نه، آیا به شکل MAP باشه یا نه. ولی معمولا در واقع نگهداری سبزی به هیچ عنوان خارج از یخچال توصیه نمیشه، به چند دلیل. یکی از بابت بحث ایمنی هست که افزایش بار میکروبی رو خواهد داشت و یکی از بابت کیفیت ظاهری، چون وقتی سبزی در واقع خارج از یخچال باشه رطوبتش رو از دست میده، اون پلاسیده شدنش در واقع ممکنه اتفاق بیفته که ما معمولا در یخچال، حالا بستگی داره باز نوع سبزی ما، مثلا سبزی های برگ پهن باشه یا سبزیجاتی مثل سبزی خوردن یا غیره سایر سبزیجات، اینا هر کدوم طول مدت ماندگاری متفاوتی رو دارن که ممکنه از یک روز تا حتی یک هفته متغیر باشه.
بله.
ولی خب در فریزر به این جهت که آب ماده غذایی در واقع یخ میزنه، کریستال میشه و آب قابل دسترس میکروارگانیسم‌ها در واقع خارج میشه از دسترسشون، طول مدت نگهداری ما میتونه بسیار بسیار افزایش پیدا کنه. که نکته‌ای که اونجا اهمیت داره علاوه بر این که ما بایستی به افزایش طول مدت نگهداری دقت بکنیم، اینه که وقتی سبزی رو ما میخواییم از در واقع فریزر خارج بکنیم، یخ‌زدایی‌اش هم خیلی اهمیت داره. اینکه یخ‌زدایی باید به چه ترتیبی باشه، انواع روش‌های یخ‌زدایی که در واقع ما برای سبزیجات میتونیم اسم ببریم اینه که اولا مثلا خیلی من دیدم گاهن سبزی رو مثلا میذارن روی فضای محیط یخش باز بشه. خب این کار اشتباهه، چون در طی مدت یخ باز شدن این سبزی ممکنه بار میکروبی ایجاد بشه. اگر مثلا خورشتی میخواد از اون سبزی تهیه بشه، بهتره که این رو در واقع داخل آب هم خورشت بذارن تا یخش باز شه، یا از آب جوش استفاده کنن، یا اینکه مثلا فرض کنید از مایکروویو، البته با ظروف مناسب برای مایکروویو استفاده بشه، یا اگر قرار مدت طولانی سبزی بمونه یخش باز بشه، ما توصیه میکنیم در یخچال بذارن اتفاق بیفته تا اون افزایش بار میکروبی به وجود نیاد، که معمولا در مورد سبزیجات خیلی کمتر به این گزینه مراجعه میشه، چون بیشتر سبزی که یخ زده هدفش تو فرهنگ ما، رسم و رسوم ما، بیشتر در واقع تهیه خورش هست که بهترین روش همون گذاشتنش در آب جوش خورش هست که یخش در واقع باز بشه،
نه فضای بیرون بلند یخچال
بله
اتفاق نیفته. خب برای افرادی که سبزیجات خرد شده رو به صورت فله و فاقد بسته‌بندی تهیه میکنن چه توصیه‌ای دارید؟
بهتره بگیم که اصلا این کار رو انجام ندن، چون معمولا در واقع سبزیجاتی که خرد شده و به صورت فله هست، خب هیچ گونه نظارت بهداشتی روش اتفاق نیفتاده و شاید خیلی از دوستانم با وجدان خیلی بالا، با دقت خیلی بالا، حتی خیلی بهتر از کارخونه، حتی خیلی بهتر از خود خانواده این کار رو انجام بدن. ما خدایی نکر کسی رو نمیخوایم زیر سوال ببریم، ولی معمولا در جایی که نظارت بهداشتی در واقع امکان انجامش خیلی کمتر هست، ما توصیه میکنیم که از این محصولات استفاده نشود. و همینطور سالاد و سبزیجاتی که در واقع در رستوران ها، هتل ها سرو میشه، معمولا به تجربه ثابت شده با توجه به روش های شستشو و ضد عفونی که اونجا انجام میشه، معمولا بار میکروبی وجود داره و ما توصیه میکنیم که استفاده نشه.
بله خیلی متشکر از شما. اگر موافق باشید بخش گزارشی ملیه کیان رو بشنویم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم.
خانم سلام.
سلام عرض میکنم،
احوال شما؟
متشکرم خدا رو شکر.
سکن خانم، آیا شما از سبزیجاتی که به صورت بسته‌بندی به فروش میرسه استفاده میکنید؟
برای اینکه خودم نشوره به اعتماد دارم، بعد خودم بشورم زید افغانی بکنم اعتماد. چون یه بار مصموم شدم، یه جا افطاری بودم خوردم، بعد اون رفتن کاهو رو شستن، دیدم خیلی بد شدن، گفتم حالا سبزی هم سینا شستن، مصموم شدم یک ماه دارو خوردن دیگه نمیخورم.
منم استفاده نمی کنم، بیشتر خودم میخرم، اینجوری بیشتر قبول دارم، نمیدونم حالا چرا.
حالا اگه بنا به ضرورت یه قرمش رو بیرون از منزل تهیه کنید، به چه مواردی سعی میکنید دقت کنید؟
دیگه باید بهداشتی باشه، زیر نور آفتاب نباشه، بعد مواد دارنده اینا نداشته باشه،
نگه دارنده
اینا بهتره به نظر من، ولی آدم خودش تهیه کنه این بهتره،
سالمتره
بهتره، مفیدتره.
خیلی متشکرم از شما، زنده باشین.
متشکر از ملیحه کیان. خب آقای دکتر، نکته به نظرتون میرسه راجع به گزارش بفرمایید؟
خواهش میکنم، عرض کنم که با تشکر از شنونده های فهیم برنامه، توصیه ما هم همینه، سبزیجات از جمله مواد غذایی هست که ما توصیه میکنیم در حقیقت به صورت تازه تهیه بشه، شستشوش به نحو احسن در خانه انجام بشه، بسیار میتونه در واقع سالم تر باشه. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی از روش‌های شستشویی که در واقع در خونه‌ها انجام میشه، روش‌های علمی و مناسبی ممکنه نباشن، که اگر اجازه بفرمایید من یه مقدار این روش‌ها رو توضیح بدم که شاید برای شنونده ها قابل استفاده باشه.
حتما خواهش میکنم.
ببینید، ما سه روش مختلف رو میتونیم برای شستشوی سبزیجات در واقع توصیه بکنیم. من هر سه روش رو عرض میکنم تا خانواده ها بر اساس اون دسترسی هاشون بتونن یکی از روش ها رو انتخاب بکنن. اولا همونطور که در ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم، با توجه به اینکه در مزرعه ممکنه آب مورد استفاده برای آبیاری از استاندارد کافی برخوردار نباشه یا کود و سمپاشی هایی که انجام شده باشه باقی مونده هایی رو وجود داشته باشه، در سبزی ما بایستی بسیار در شستشو دقت بکنیم. اولین نکته اینه که هرگز شما سبزی رو که به خانه میارید بدون شستشو در یخچال قرار ندید. یعنی سبزی جزء اون دسته از مواد غذایی هست که حتما بایستی پس از خرید و آوردن به منزل ما این رو حتما شستشو روش انجام بدیم.
فقط سبزی یا میوه، سایر میوه ها؟
میوه ها هم بهتره در واقع شسته بشه بعد در یخچال قرار داده بشه. حالا مواد غذایی متفاوت، مثلا تخم مرغ رو ما توصیه میکنیم شسته نشه، چون یه لایه قشایی هست در اثر شستشو از بین میره و ممکنه حتی طول مدت نگهداری رو در واقع کاهش بده. مواد غذایی از این نظر متفاوت هستن.
خب برای انواع میوه ها عمرشون رو کاهش نمیده شستشو یا تأثیر نداره؟
چرا، میتونه در اون زمینه مؤثر باشه، ولی ما بیشتر در ارتباط با فضای یخچال منظورمون هست.
بله.
وقتی یه سبزی یا میوه رو در واقع ما به صورت شسته نشده در یخچال قرار بدیم، ممکنه هوای داخل یخچال رو در واقع گار میکروبیش رو تغییر بده. به خاطر این توصیه رو داریم، باز عرض میکنم در ارتباط و مواد غذایی این موضوع متفاوت هست. یکی از ترکیباتی که ما توصیه میکنیم در واقع محلول های شوینده مخصوصی هست که برای این قضیه وجود داره. الان در بازار قابل دسترس هست محلول های شوینده که از مشتقات در واقع کلوره هستن یا همون مثل پرکلورین ها و غیره، که دستورالعمل هم روشون در واقع نوشته شده، میشه ازشون استفاده کرد. ولی اون روش هایی که بین خانواده ها هم در واقع باب هست و ما هم توصیه میکنیم قابل استفاده هست، آب نمک یکی از معلول هایی هست که میتونه در شستشوی در واقع سبزیجات استفاده بشه، خود سرکه سفید هست که میتونه در واقع استفاده بشه. معمولا آبی که در ابتدا ما توصیه میکنیم آب ولرم هست، ولی وقتی شما نمک رو استفاده کردید که مثلا فرض کنید که برای یه کاسه متوسط ما دو قاشق مرباخوری در واقع نمک رو توصیه میکنیم، مدت زمان تماسش 5 تا 10 دقیقه هست. برای سرکه سفید معمولا یک قاشق غذاخوری سرکه است و مدت زمان تماس حدود 30 دقیقه، ولی شستشوی نهاییمون رو برای اینکه اون تازگی سبزی در واقع حفظ بشه با آب سرد در واقع این شستشو رو ما توصیه میکنیم. ولی اگر محلول شویندهی وجود داشته باشه، یعنی در دسترس خانواده باشه که از مشتقات کلوره تشکیل شده باشه، 100% شستشوی مناسبتر و بهتری رو میتونه انجام بده. ولی هر کدوم از این روش ها رو ما انجام دادیم، اون شستشوی نهایی بسیار مهم هست که هیچ نوع باقی مونده از این مواد شوینده روی سبزی در حقیقت باقی نمونه. و یه نکته این هم که باید دقت کرد اینه که سبزی های برگی از کاهو گرفته تا کلمبرگ معمولا آلودگی های بیشتری رو دارن و ما بایستی در شستشوشون دقت بیشتری رو انجام بدیم.
بله.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
همراهان خوب و صمیمی برنامه غذا سلامت زندگی، در خدمت شما هستیم در بخش کارشناسی و با افتخار در خدمت آقای دکتر اکبر شمس، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه، تا در مورد موضوع برنامه امروز باشون صحبت بکنیم. در ارتباط با فرایند خشک کردن سبزیجات هم موردی اگر ممکنه توضیح بفرمایید.
فرآیند خشک کردن به انواع و اقسام در واقع تقسیم میشه. ما خشک‌کن‌هایی که معمولاً در صنعت سبزی استفاده میکنیم ممکنه خشک‌کن‌های کابینتی باشه یا ممکنه خشک‌کن‌های در واقع تونلی باشه. در خشک‌کن‌های کابینتی معمولاً این سبزیجات در واقع حالا پس از اینکه اون خط شستشو رو طی میکنن، از لحاظ شستشوی اولیه که جدا کردن گل و لایه، شستشوی بعدی که ضد عفونی هست و جدا سازی آب که توسط ویبراتورهای ما اتفاق میفته و غیره، و حالا فرآیندهای مثل خرد کردن و غیره، اینها در این سینی ها پهن میشن که ما حد اکثر تماس با هوای داغ رو داشته باشیم و بعد از گذشت اون مدت زمان مورد نظر فرآیند خشک کردن ما انجام میشه. گاهن هم ممکنه ما از خشک‌کن‌های تونلی استفاده کنیم که روی نوار نقاله این سبزیجات در واقع از تونلی عبور داده میشن که هوای داغ در جهت معمولا مخالف حرکت این نوار نقاله دمیده میشه و باعث خشک شدن میشه. خشک شدن سبزی در حقیقت باعث میشه که طول مدت نگهداری اون بسیار بسیار افزایش پیدا بکنه، بار میکروبی بسیار کاهش پیدا بکنه، ولی خب 100% مواد مغذی ما افت خواهد داشت. ولی هدف استفاده از سبزیجات معمولا فیبرها و بافتهای سلولوزی هست که میتونه به حرکات دودی دستگاه گوارش کمک بکنه و آثار سلامتی بخش داشته باشه. بنابراین سبزیجات خشک هم به اندازه خودشون میتونن برای سلامتی ما بسیار مفید و مؤثر باشه.
خیلی ممنون. و بپردازیم به یک سوال از شنونده‌ای با شماره 0938 0707 که پرسیدن که با عرض سلام، روغن زیتون بکر خریداری کردم ولی اسیدهای چرب اشباع و ترانس داشت، آیا این قضیه طبیعیه؟
خب عرض کنم که در رابطه با این سوال اگر اجازه بفرمایید من این مفاهیم رو توضیح بدم و جواب شنونده عزیز رو هم عرض کنم. روغن زیتون خودش به انواع مختلف تقسیم میشه، فرابکر، بکر و تصفیه شده، و یه روغنی هم داریم تحت عنوان پومیس. فرابکر زمانی که میوه زیتون در واقع پرس بشه، روغن استخراج بشه، فرابکر. زمانی که یا اکسترا وریجین اولیو اویل ما اصطلاح هم بهش میگیم، زمانی که اون توفاله میوه در واقع پرس بشه، روغن زیتون بکر رو خواهیم داشت یا وریجین اولیو اویل. زمانی که مثلا ما از حلال استفاده کنیم و بعد این حلال رو جدا کنیم و فرآیندهای مثل خنثی‌سازی، رنگ بری، بیبو کردن رو داشته باشیم، بهش میگیم روغن زیتون تصفیه شده. و وقتی تصفیه شده و بکر با هم مخلوط بشه، روغن زیتون پومیس رو خواهیم داشت. شنونده عزیز ما در ارتباط با روغن زیتون بکر از ما سوال کردن.
بله.
و یکی از مهمترین خصوصیات روغن زیتون اینه که میزان اسید اولئیک که یه اسید چرب غیر اشباع هست، به صورت تک اشباع بسیار بالاست و غیر اشباعیت خوبی رو در روغن زیتون مشاهده هستیم. اسیدهای چرب ضروری وجود داره، جوری که روغن زیتون رو از لحاظ تغذیه‌ای ما به عنوان بهترین روغن گیاهی، یکی از بهترین روغن‌های گیاهی در حقیقت میشناسیم. ولی این به این مفهوم نیست که هیچ اسید چرب اشباعی در این روغن وجود نداشته باشه. کلا ما طیفی از اسیدهای چرب رو در روغن‌ها داریم. منتها این طیف در رابطه با هر روغن مختص خودش هست. مثلا در مورد روغن زیتون طیف اسیدهای چرب غیر اشباع به مراتب از طیف اسیدهای چرب اشباع بالاتره، که این باعث میشه از لحاظ تغذیه‌ای این روغن روغن مناسب تری باشه، چون میدونیم که اسیدهای چرب اشباع برای بیماری‌های قلبی و عروقی و برای سلامتی مناسب نیستن و اسیدهای چرب ضروری ما اسیدهای چرب در محدوده اسیدهای چرب غیر اشباع قرار میگیرن. و اسید چرب ترانس چه زمانی به وجود میاد؟ اسید چرب ترانس زمانی به وجود میاد که یه باند دوگانه یا همون غیر اشباعیت در یه اسید چرب تبدیل به اشباعیت بشه، اشباع بشه توسط هیدروژن، بعد که این باند اشباع شده دوباره در یه واکنش برگشت پذیر تبدیل میشه به یه باند غیر اشباع. این باند غیر اشباع مجدد میتونه به شکل ترانس باشه و این حالت ترانس برای سلامتی مناسب نیست و ما این ایزومر ترانس رو بیشتر در ارتباط با چربی روغن‌های هیدروژن شده در واقع داریم. در شیر هم به میزان کمی به صورت طبیعی در واقع وجود داره و محدوده مجازی داره که بایستی از اون کمتر باشه و به صورت طبیعی ممکنه در مواد غذایی باشه، ولی معمولاً به صورت زیاد یا مضر در روغن‌های جامد، در روغن‌های هیدروژن شده است.
زنده باد، بسیار سپاسگزاریم از توضیحتون، از حضورتون و از اینکه دانشتون رو مثل همیشه عالی و مفصل در اختیار همه ما شنوندگان عزیز قرار دادید. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. آقای دکتر اکبر شمس، دکترای محترم صنایع غذایی و مدرس دانشگاه.
باعث افتخار بنده بود، از آشنایی جناب عالی بسیار خوشحال شدم.
مخلصیم.
ایام بکا.
زنده باشید. خیلی متشکر از محبتتون. شنوندگان عزیز، از طریق سامانه 3102 سوالات خودتون رو در حوزه تغذیه و صنایع غذایی با غذا سلامت زندگی مطرح کنید. به اتفاق همکاران خوبم سورماز عطایی تهیه کننده، سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار، محمد رضا عفیفی مشاور و من علی اللهتانه با همه شما خداحافظی میکنیم. بدرود.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. رادیو سلامت.